صبحانه با خبر.
کیف روز جمعه به زیاد خوابیدن و نهار سنگین و دوره همیشه، ولی بعضی وقتا لذت شنیدن یک برنامه مورد علاقه هم میتونه باعث بشه صبح جمعه هم آدم ساعت 7 بیدار بشه. سلام میکنیم از رادیو فردا، از فاصله بسیار دور از شما، به شمایی که هیچ حوصله بلند شدن از رخت خواب، اونم توی یه صبح سرد زمستونی که جمعه باشه رو نداریم. سلام میکنیم به شمایی که 17 روز از دی ماهت رو میخوای با برنامه ریزی برای یه صبحونه گرم و نرم با نون گرون، شیر داغ و چای تازه دم و پنیر اصیل شروع کنیم. صبح میگیم به شمایی که امروز نه لازم به مدرسه برسی، نه دانشگاه دیر شده، نه باید تو اداره کارت بزنی، نه مجبوری از کله صبح کرکره مغازه رو بالا بکشی. از اینکه باز هم در این وقت صبح توفیق اجباری دارید که با ما باشید ممنونید. بالاخره یا یادتون رفته ساعت خاموش کنید، یا ساعت بیداریتون با ساعت شروع برنامه ما تنظیم شده، یا عادت کردیم چشم باز کنیم بزنین یه دکمه چیزی رو روشن کنین بشنوید صبحانه با خبر رو. از رادیو فردا در پراگ، شهر پوشیده در برف با زمینای یخ زده، صدای ما رو میشنوید. ما در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده از همین راه دور با شماییم که توی هوای مرطوب یا خشک و سرد شمال یا جنوب ایران هستید، یا توی شرق یا غرب کشور زندگی میکنید، ما با شما هستیم به این امید که حوصله کنید و شما هم با ما بمونید. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر رادیو فردا در طول 90 دقیقه شما رو همراهی میکنم. بین برنامه هایی که همکارانم از دیشب تا الان برای این وقت صبح شما آماده کردن، به وقتی چشم باز میکنید و آماده ی صبحانه خوردن میشید، نم نمک بشنویم چه خبره و دنیا دست کیه. ولی برای این که بدونیم واقعا دنیا از دیشب دست کیه، بریم سراغ خبرها که خلاصه ترین روش برای بروز شدن محسوب میشه. از نوشین سید حسینی باید اینو بپرسیم که از نیمه شب با این حال سرماخوردهش در حال خبر رسانی بوده. نوشین بهتری؟
بهترم، هم به خاطر اینکه برنامه صبحانه با خبر تو شرکت دارم و همین که به هر حال اینجا میام به عشق شنونده ها که براشون خبر تهیه کنم.
این تبلیغ بود برای صبحانه با خبر.
میشه گفت
صدای نوشین مشخصه که حسابی سرما خورده، ولی خب اینجا هست، ولی باید منتظر هر اتفاقی باشیم. ممکنه وسط خبر خوندن سرفش بگیره، ممکنه که به هر حال اتفاقی براش بیفته. حالا امیدوارم که بهتر بشی، به ما بگو که چه خبر نسبتاً خوبی داری امروز صبح برای ما، برای این که بریم سراغ خبرهای جدی.
برای خبرهای روز جمعه اگر دست من بود آزاده، سعی میکردم که تمام اخبار خوب رو یک دفعه هوار کنم برای شنونده ها، ولی خبرهایی که متاسفانه هستش مثل همیشه بازداشت هست، بازداشت مرتضی حاجی علیرضا بهشتی که در جوابیه‌ای داده به صحبت‌های اخیر وزیر اطلاعات ایران و مهدی کروبی که با خانواده امام‌الدین باقری دیدار کرده. و البته چند تا خبر
گفتم خبر دیگه. خوش اینا که خبر بعدا بود، نداری خبر خوش برای صبح جمعه؟
یه خبر خوش هم شاید بشه گفت خوش دارم برای اون دسته از مخاطبانی که آقا هستند و البته از ریزش موی سرشون هم در رنجن و هیچ خوش ندارن که موی
سرشون. چه خبر خوشی برای اون دسته؟
اما خبر خوش اینه که اگر که تا الان فرض می شده و کارشناسان باور می کرده، باورشون این بوده که تاسی و ریزش مو در مردان پدیده ارثی هستش، این باور در واقع الان رد شده با کشف تازه‌ای که دانشمندان در آمریکا کردند. طبق این کشف به این نتیجه رسیدن که در واقع سلول‌های پایه موها معیوب هستند و این سلول‌ها موهای بسیار نازکی تولید می‌کنند که با میکروسکوپ قابل دیدن است و این نیستش که هیچ سلولی در واقع سلول‌ها از کار افتادن، هستند، مو تولید می‌کنند اما خیلی کم. پس به این نتیجه در واقع رسیدن کارشناسا که میشه پایا سلول های پای معیوب رو مجدداً فعال کرد. پس باید به این روز در واقع منتظر اون روز بشینیم که آقایونی که دچار تاسی هستند دوباره بتونن سلول های پایه رو دوباره راه بندازن و خلاصه.
خب اینم خبر خوب نوشین بود. بریم سراغ بقیه خبرو که خلاصش هم همین چند لحظه پیش گفتی. نوشین سید حسینی، خبرهای صبحانه با خبر.
متشکرم آزاده. بنابر اخبار زد و نقیزی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران به انتشار رسیده، مرتضی حاجی وزیر تعاون و آموزش و پرورش در دو کابینه محمد خاتمی شامگاه چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شده است. هنوز علت دستگیری وی معلوم نیست و مقام‌های دولتی نیز این خبر را تایید نکرده‌اند. آقای حاجی پس از وقایع عاشورای سال گذشته نیز دستگیر و پس از دو هفته آزاد شد. در آن زمان هم هیچ گزارش رسمی از علت دستگیری و آزادی او منتشر نشد. آقای حاجی در دوره نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر تعاون و در دوره دوم وزیر آموزش و پرورش بود. علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور میرحسین موسوی، گفته‌های اخیر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را رد کرد. حیدر مستحی، وزیر اطلاعات ایران، روز 8 دی ماه حدود 10 روز پیش گفته بود جزوه‌ای تکان دهنده از دفتر علیرضا بهشتی به دست آمده که در آن به گفته او طرح براندازی دین از ایران ترسیم شده بود. آقای بهشتی در جوابیه مکتوب خود که روز پنجشنبه منتشر شد نوشته است: اعتقاد ندارم که دین را بشود براندازی کرد، هرچند رفتارهای بی‌تناسب با دین که به نام دین انجام می شود می تواند باعث رویگردانی از دین شود. علیرضا بهشتی همچنین گفته است احتمالاً اشاره وزیر اطلاعات به یکی از دو جزوه‌ای است که به مباحث علمی و نظری می پردازند. و ما خبری بشنویم از دیدار مهدی کروبی با خانواده امام‌الدین باقی. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت روز چهارشنبه با خانواده امام‌الدین باقی روزنامه‌نگار زندانی دیدار کرد. به گزارش سهام نیوز وبسایت حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی به گزارش سهام نیوز وبسایت حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی در این دیدار امام‌الدین باقی را مصداق یک فرد مؤمن به آرمان‌های اجتماعی دانست که به گفته او از هزینه کردن برای عقاید و اصلاح جامعه خود از هیچ هزینه‌ای دریغ نکرده است. مهدی کروبی همچنین از بازداشت علی مقامی، داماد آقای باقی، که حدود 10 روز قبل رخ داد، اظهار تأسف کرد. و اما خبری دیگر. تلویزیون عربی زبان العالم ایران به نقل از یک منبع اطلاعاتی میگوید که برخلاف گزارش‌ها یک زن آمریکایی منظوم به جاسوسی در مرز ایران و ارمنستان بازداشت نشده، بلکه این زن ویزا نداشته و از ورود او به ایران جلوگیری شده. از سوی دیگر خبرگزاری فارس ساعتی پیش از این گفته بود که این زن هنگامی که قصد ورود به ایران را داشته به اتهام جاسوسی بازداشت شده.
نوشین باید بری آب گرم بخوری که دیگه کم کم صدات گرفت. نوشین سید حسینی بود با حال سرماخورده. خبرهای صبحانه با خبر رو برای شما خوند. دیدار مهدی کروبی با خانواده امام‌الدین باقی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین. آقای کروبی گفته باقی هزینه عقایدش رو میده.
همین خصلت سرکشی و دلجویی و پیگیری کار زندانیان که آقای کروبی خودشون داشتن یکی از فعالیت‌های عمده آقای باقی هم در سال‌های اخیر همین بوده.
انتشار سری جدیدی از کارهای مهران مدیری در اینترنت، طنزی تند علیه شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی که انتقادهای زیادی رو برانگیخته.
این کار علارغم کلیتش با میل حکومت هست، اما در جزئیات سیستم خصوصیاتی داشته که در مرحله پخش و مجوز نرسیده.
بنیانگذار حزب پان ایرانی است، یعنی تلاش برای یک پارچگی و یگانگی مردم ایران درگذشت. محسن پزشکپور که بود و چگونه زندگی کرد؟
دائم ایشون از ایران و عشقشون به دربلندی این مردم همیشه در این رابطه کردن صحبت میکردن و همه دوستان رو نصیحت میکردن به وفادار بودن به آرمان ها.
کشف یک اختر فیزیکدان و ستاره شناس ایرانی که در ناسا کار کرده. اصلا فضانوردی و ستاره شناسی به چه درد زندگی روزمره مردم میخوره؟ کامبیز فتحی.
به عنوان مثال اندازه‌گیری زمان، نویگیشن یا پیدا کردن راه در مسافرت‌ها، و الان که در عصر فضایی هستیم خیلی پیشرفت تکنولوژی در این راه به دست میاد که شاید مستقیما مردم از آن آگاه نباشند.
و افتتاح چندین نمایشگاه عکاسی، مجسمه‌سازی و نقاشی در تهران، رقابت هنرمندان برای جذب علاقمند بیشتر. اینها فقط قسمت‌هایی بود که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. اگه با ما بمونید مسلماً بیشتر هم میشنوید از همینجا توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. که توی خبرها شنیدید مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال پیش ایران با خانواده مادی‌الدین باقری فعال حقوق بشر که الان توی زندان هست دیدار کرده. آقای کروبی از شخصیت و فعالیت آقای باقری توی فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشریش به شدت قدردانی کرده و توی همین دیدار تاکید کرد که آقای باقری هزینه زیادی برای عقاید و اصلاح جامعه کرده و از هیچ چیزی دریغ نکرده. مادی‌الدین باقری روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اخیراً برای اجرای حکم 6 سال حبس به زندان اوین فراخونده شده و همینطور داماد اون علی مقامی هم به زندان رفته. مادی‌الدین باقری کیه؟ محقق و نویسنده‌ای که به خاطر فعالیت سیاسی، مطبوعاتی و حقوق بشری بیشتر از 4.5 سال رو در زندان گذرانده بود، اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوباره بازداشت شد و این دفعه در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان به 1 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و مدنی و همینطور به خاطر مصاحبه با آیت الله منتظری و پخش اون از طریق شبکه تلویزیونی BBC فارسی به 6 سال زندان محکوم شد. علیرضا کرمانی در مورد این دیدار و صحبت‌های مطرح شده از طرف آقای کروبی با مجتبی واحدی سردبیر پیشین آفتاب یزد مقیم آمریکا صحبت می‌کنه.
آقای کروبی، خب حالا این موضوع جدیدی نیست، یعنی ایشون از قبل از اینکه رئیس مجلس چشام بشن ولی برخلاف اون یک روحانی وابسته به نظام و سرشناس بودن که علارغم اینکه میدونستن در داخل نظام رو مسئله حساسیت وجود داره به خانواده زندانی سرکشی میکردن، در طول دوره ریاست مجلس چشام چون خانواده زندانیان رو با آغوش باز در مجلس میپذیرفتن. در مورد آقای باقری به نظر من همین خصلت سرکشی و دلجویی و پیگیری کار زندانیان که آقای کروبی خودشون داشتن یکی از فعالیت‌های عمده آقای باقری هم در سال‌های اخیر همین بوده
و یکی از کارهای عمده آقای باقری هم این راه انداختن قانون دفاع از زندانیان بود.
بله، عرض و همون عنوان هم نگاه کن اصلا زندان سیاسی نبود، دفاع از زندانیان. قرار به نظر من یکی از نکاتی که ضمن این که آقای کروبی همیشه اعتقاد داشت به تدین و تعهد و رفتار اخلاقی آقای باقری، این شیوه دلجویی و پیگیری کار زندانیان که آقای باقری انجام داد باعث علاقه آقای کروبی بهشون شده بود.
آقای واحدی، آقای کروبی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر کمتر در مجامع ظاهر شدن. دیدار ایشون با خانواده آقای باقری، اون هم در خانه آقای عمادالدین باقری، با محدودیت‌های روبرو نبوده و برای اینجور رفت آمدها آقای کروبی محدودیت ندارن؟
ببینید، اون محدودیتی که قائل میشن برای رفت آمد آقای کروبی جاهایی که یه مقدار جنبه عمومی داشته باشه و ایشون چهره به چهره با اقشار مختلف مردم مواجه بشه، اما دیدارهای خصوصی که ایشون میرن منزل زندانیان تعداد زیادی اتفاق افتاده. منزل آقای تبرزدی رفتن، منزل آقای اسانرو رفتن، منزل آقای نوریزاد رفتن، یعنی حتی از طیف‌های مختلف فکریشون رفتن منزلشون. یعنی دیدارهای خصوصی که ایشون انجام میدن مانع تراشی نمیشه، اما برای ورود افراد به منزل ایشون در مقاطع مختلف موانع متفاوت ایجاد میکنن. من چهارشنبه با آقای کروبی صحبت کردم، ایشون گفتن امروز هیچ کس رو جز رئیس دفترشون راه ندادن تو منزل. ایشون گفتن بعضی روزا متفاوته، اگر یک چهره شناخته شده سیاسی بیاد راه نمیدن، اگه آدم عادی باشه راه میدن، بعضی روزا هیچ کس راه نمیدن. اما نکته مهمش اینه که تحلیل خود آقای کروبی که من گفتن این بود که این طور مانع تراشی‌های شدید کار باند احمدی نژادی حکومته، نه باند قوه قضاییه رسمی، یعنی باند اطلاعاتی که با دستور احمدی نژاد کار میکنن.
آقای واحدی، آقای کروبی در دیدار با خانواده آقای باقری که داماد آقای باقری هم بازداشت هست ابراز امیدواری کردند که همه زندانیان سیاسی به زودی آزاد بشن و آقای مقامی و آقای باقری هم در کنار اونها آزاد بشن. این ابراز امیدواری تنها یک ابراز امیدواری خوشبینانه است یا با توجه به تفکیکی که شما به اون اشاره کردید آقای کروبی امیدواری های واقعی دارن؟
ببینید قدر مسلم امیدواری های واقعی آقای کروبی نسبت به 1 سال و 2 سال قبل نسبت به اصلاح عملکرد قوه قضاییه کمتر است. این بخشش میتونه یک دلداری به خانواده زندانیا باشه، بخشش واقعا اعتقاد آقای کروبی که هنوز ممکنه بعضی از افراد باشن که حاضر بشن هر حقو بشن و حداقل چند لحظه فکر کنن که آقای باقری فقط حق نیست به خاطر اینکه مصاحبه در زندان باشه یا دامادش به خاطر اینکه داماد باقری.
مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران با خانواده عمادالدین باقری فعال حقوق بشر زندانی دیدار کرد و علیرضا کرمانی در مورد حاشیه‌های این دیدار با مجتبی واحدی صحبت می‌کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اما اگر برای شنیدن صدای ما با مشکل روبرو شدید و اگر مسئله‌ای داشتید که نتونستید صدای ما رو شفاف و خوب بشنوید و اگر البته از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو همین الان میشنوید، بلافاصله رادیو خودتون تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و رادیو خودش پیدا میکنه میره روی فرکانس 13615 کیلوهرتز و اون موقع است که حتی اگر از ساعت 7:30 صبح به وقت ایران صدای ما روی هر کدوم از این موج کوتاه‌ها قطع بشه میتونید راحت و خوب و شفاف بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما ببینید سران فتنه چرا به قانون تن ندادن؟
مثال اساسی
بنده یه فرد انقلابی هستم اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از خاریش تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
دیگه بعد از اینم میتونید شعار بدید نخست وزیر امام بودید؟
ما هم دنده مون پهنه و هیچ اعتنام بید عراجی پیاب که بودم هم ندارید.
آیا بازداشت رهبران مخالفان نزدیکه؟ موج جدید تهدیدات لفظی علیه سران اصلاحات ساعت ششم این هفته رو برون داشت تا در پی پاسخ همین پرسش باشه. در ارتباط زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اگه میخواید تو این برنامه نیوشا شرکت کنید در برنامه ساعت ششم و جوابی دارید برای این سوالی که مطرح شد، حتما با ما تماس بگیرید. تلفن تماس خودتون رو برای ما بگذارید. بچه‌ها حتما تلفن شما رو پیدا می‌کنن و ازتون دعوت می‌کنن که توی برنامه زنده حضور داشته باشید. 20420221111413 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما بریم سراغ موسیقی. شاید ترانه همه چی آرومه رو توی ذهنتون داشته باشید. شاید البته یکی از دلایل محبوبیت این ترانه که حمید طالبزاده اونو خونده، پخش اون درست بعد از شدت گرفتن اعتراض‌های بعد از انتخابات ایران بود که حال هوای متناقض با اوضاع اجتماعی داشت. همه چی آرومه، حمید طالبزاده.
آرومه تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
همه چی آرومه
تشنه ی چشماتم منو سیرابم کن، منو بالا رایی دوباره خوابم کن، بگو این آرامش تا عبد آبر جا، حالا که برق عشق تو نگاهت پیدا، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبانم، تو به من دبستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
حمید طالبزاده بود، ترانه همه چی آرومه رو شنیدین و صبح جمعه است و بهترین شرایط برای سر زدن به خبرهای فرهنگی و هنری روز.
گفتگوی فرهنگی.
امیدوارم که صبح جمعه خوبی داشته باشید. فرج سرکوهی سلام میکنیم بهتون از رادیو فردا در پراگ.
من روز تعطیلی خوبی رو برای شنوندگان و روز پرکاری رو برای شما آرزو میکنم و به همه سلام میکنم.
متشکرم. آقای سرکوهی، امروز برنامه رو میتونیم با یه خبر خوب برای کسایی که به مجسمه سازی علاقمند هستن شروع کنیم. بالاخره در مورد دو سالانه مجسمه سازی تهران گویا داره خبرهای قطعی منتشر میشه، درسته؟
بله، چون برگزاری ششمین دو سالانه مجسمه سازی تهران معلوم نبود که اصلا برگزار بشه یا نه و در این زمینه بحث‌های خیلی زیادی وجود داشت، اما خوشبختانه در جلسه‌ای که نمایندگان انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با مقامات مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برگزار کردن، توافق شد که ششمین دو سالانه مجسمه سازی برگزار بشه و به صورت بین‌المللی هم برگزار بشه. دستاورد خیلی مهمی که انجمن هنرمندان مجسمه ساز به دست آورد این بود که قرار شد که اعضای کامل شورای سیاست‌گذاری ششمین دو سالانه مجسمه سازی رو انجمن هنرمندان معرفی بکنه به وزارت ارشاد، و این دستاورد خوبی است. البته در همه کشورهای دنیا این یک امر طبیعی است، دستاورد تلقی نمیشه، اما در ایران که وزارت ارشاد کنترل همه کارهای فرهنگی رو به عهده میگیره، این برای هنرمندان مجسمه ساز دستاورد خوبی است که خودشون به اصطلاح دو سالانه رو برگزار بکنن و تصمیم بگیرن که چه آثاری شرکت بکنه نکنه و چگونه بشه، و همچنین قرار شده که از مجسمه سازان دنیا هم دعوت بشه. فراخوان ششمین دو سالانه مجسمه سازی هم قراره که به زودی منتشر بشه و علاقمندان نمونه های آثار خودشون رو بفرستن.
توی دوره های قبل از فراخوان برای مجسمه سازهای بین‌المللی خبری نبود، نه؟
نه، تو دوره های قبل اولا که بین‌المللی نبود، مراسم دومنم این که وزارت ارشاد در واقع آثار رو انتخاب میکرد و خود هنرمندان مجسمه ساز، یعنی خود مجسمه سازا نقش چندانی نداشتن. حالا قراره که این دوتا اشکال بزرگ مرتفع بشه.
خب بریم به سراغ تئاتر. چه خبر از نمایش‌های تازه در تهران؟
خبری که دارم این هستش که نمایشنامه آواز شنزار به کارگردانی اعظم بروجردی از 19 دی ماه تا 15 بهمن در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا خواهد شد. این البته یک نمایش نیمه مذهبی و نیمه عرفانی، حکایت به اصطلاح سفر بلال حبشی مؤذن پیامبر و پسرش هست. این نمایشنامه تخیلی است که این میخواد به پسرش به اصطلاح راه آزادگی رو نشون بده و حوادثی در این سفر این دوتا رخ میده و در انتها به اصطلاح معنای آزادی رو پدر برای پسر روشن میکنه. باید دید که این نمایش تا چه حد در اجرا موفق.
آقای سرکوهی، امروز جمعه است و روز خوبیه برای کسایی که میخوان برنامه ریزی بکنن، دست کم توی افتتاحیه نمایشگاه های مختلفی که مورد علاقهشون هست شرکت کنن، مثل نقاشی، عکاسی و مجسمه سازی. از این نمایشگاه ها و افتتاحیهشون در روز جمعه 17 دی ماه برامون بگین.
بله، البته این تعدادی از نمایشگاه‌ها که از قبل شروع شده همچنان ادامه داره، ولی نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه و کسانی که علاقمندن که در مراسم افتتاح شرکت کنن، چون در مراسم افتتاح معمولا خود هنرمند حضور داره و کسانی هم که بیان معمولا منتقدین هنری هستن یا کسانی هستن که به تا حدی تخصصی با هنر برخورد میکنن، ایده هم علاقمندن در مراسم افتتاح شرکت کنن. برای این گروه و برای دیگر علاقمندان میگم که چه نمایشگاه‌هایی امروز افتتاح میشه. مجموعه عکس کامران عدل با عنوان از آسمان آبی تا دید دوم افتتاح خواهد شد در گالری شیرین، البته دو هفته هم ادامه داره. 20 قطعه عکس رو این هنرمند روی دیوارهای نمایشگاه عرضه خواهد کرد. مجموعه از نقاشی های سمیرا ولی میرزاد در گالری مژده امروز افتتاح خواهد شد که تا 21 دی ماه هم ادامه داره. از نقاشان جوان ما هستند. 10 تا تابلو و نقاشی خودش رو در زمینه نگارگری نمایش خواهد گذاشت که باید دید که چقدر تونستن که در این نگارگری سنتی نوآوری بکنند. خانم بیتا وکیلی 8 تا تابلو دو متر بزرگ رو در گالری مهر عرضه خواهد کرد که امروز افتتاح میشه. تم بیشتر کارهای خانم وکیلی طبیعت هستش، اما از یک منظر آبستره و انتزاعی. در این کارهایی که قرار امروز بسیار عرضه خواهد شد، کلاژ هم هست به این مفهوم که از گلبرگ و خزه و سایر به اصطلاح اعضای گیاهان جاندار بهره گرفته در تابلو نقاشی و باید دید که چگونه اینا رو با رنگ و تر هماهنگ کرده. مجموعه از عکس‌های جمشید بایرامی با عنوان به همین سادگی امروز در گالری آران این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. مجسمه های نعمتی شریف در گالری فروهر که 26 تا مجسمه در ابعاد مختلف هست، باز امروز این نمایشگاه افتتاح میشه و آقای نعمتی شریف از شاگردان پرویز تناولی و پرویز کلانتری و مرتضی معیز میفندرسکی است، یعنی استادان بسیار خوبی داشته. حالا باید دید که تا چه حد به اصطلاح آموزش های این استادان در مجسمه ها تجلی پیدا کرده. رحیم مولایان هم تابلوهای نقاشی خودش رو در گالری سیحون عرضه خواهد کرد که محورش انسانیت است، تا 29 دی ماه هم ادامه داره.
اینقدر زیادن این نمایشگاهی که گفتید که سخت آدم تصمیم خب بگیره کدوم بره.
حالا قرار نیست همیشه آدم در مراسم افتتاح ببینه، میتونه مطلع باشه و در روزهای دیگه رجوع بکنه.
بله، میتونه برنامه‌ریزی کنه برای در طول هفته. متشکرم از فرج سرکویی، امیدوارم که روز جمعه خوبی رو در پیش داشته باشید.
منم برای شما همین آرزو رو میکنم. تا فردا، خدا.
اینم خبرهای فرهنگی و هنری برای شما اگه علاقمند به این موضوع ها هستید. ولی صبح باشه، جمعه هم باشه و خبری از ورزش نباشه، فریدون شیبانی دستش حسابی پره.
دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از امروز با مسابقه تیم‌های ملی قطر و ازبکستان آغاز می‌شود. در این مسابقه محسن ترکی از ایران داور چهارم است و در مسابقه فردا بین کویت و چین علیرضا فغانی دیگر داور ایرانی داور چهارم خواهد بود. در رقابت‌های فوتبال چهار تیمی آنتالیای ترکیه، تیم پرسپولیس ایران با یک بازی خوب در برابر تیم پرقدرت آینتراخت فرانکفورت از آلمان به تساوی 1-1 رسید و در ضربه‌های پنالتی 3-1 شکست خورد. کراوس در دقیقه سوم برای فرانکفورت گل زد و محمد منصوری در دقیقه 86 برای پرسپولیس. بازی بعدی پرسپولیس برای رده سوم این رقابت‌ها با تیم آنتالیا اسپور ترکیه است. آنتالیا هم با تیم کلن آلمان 1-1 مساوی کرد و در ضربه های پنالتی 5-4 شکست خورد. این رقابت ها وقت اضافی ندارد. وحید هاشمیان از اواسط نیمه دوم به میدان رفت و برای نخستین بار با پیراهن پرسپولیس بازی کرد، اما در ضربه پنالتی ناموفق بود. در ادامه رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا در سوریه، تیم ذوب‌آهن ایران با برتری 78-52 بر تیم الاهلی یمن به دومین پیروزی رسید. ذوب‌آهن پیش از این به الریاضی لبنان باخته و الریاضی اردن را برده بود. ذوب‌آهن امروز در آخرین بازی گروهیش با تیم الجزایر کشور میزبان پیکار می کند. در ادامه رقابت‌های دور برگشت 16 جام حذفی اسپانیا، تیم رئال مادرید با پیروزی 8-3 بر لوانته در مسابقه رفت یک بازی تشریفاتی در زمین حریف داشت و با وجود شکست 2-0 به دور بعد راه یافت. رئال بتیس با پیروزی 3-1 در زمین خطافه با مجموع 4-3 صعود کرد. آلمریا هم در خانه رئال مایورکا 4-3 پیروز شد و با مجموع 8-6 به دور بعد رفت. وایادولید 4-2 مهمانش والنسیا را شکست داد و با همین مجموعه گل صعود کرد و اتلتیکو مادرید با تساوی 1-1 در زمین اسپانیول با مجموعه 2-1 به دور بعد رفت. در فوتبال سری آی ایتالیا، تیم یوونتوس در شهرش تورین 4-1 از مهمانش پارما شکست خورد. اینتر میلان بر مهمانش ناپولی 3-1 چیره شد. آس روما 4-2 کاتانیا را شکست داد و تیم آس میلان در خانه کالیاری با 1 به پیروزی رسید.
فرداست.
صبح شما بخیر، در ساعت 7:30 به وقت ایران. صبح جمعتون بخیر، اینجا رادیو فرداست. صبحانه با خبر رو میشنوید. تا الان نیم ساعتش گذشته، یک ساعت دیگهش باقی مونده. اگه تازه با ما همراه شدید بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگم از طرف همه همکارانم. آزاده اسدی هستم و در این صبح جمعه در برنامه صبحانه با خبر بازم با شما هستم، با همکارانم که البته برنامه‌های مختلفی رو برای این یک ساعت باقی مونده صبحانه با خبر آماده کردن و همینطور با ما همراه هستن. با ما باشید. بعد از خبرها، بعد از اینکه مروری داشتیم بر خبرها، میریم با هم مرور میکنیم چیا داریم توی نیم ساعت آینده و بعد از اونها میریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های این ساعت از صبحانه با خبر. حسن جعفری اومده توی استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. صبحت بخیر حسن.
صبح خیر آزاده و صبح جمعه شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. بنابر اخبار متناقضی که در برخی از وبسایت‌های مخالفان دولت ایران به انتشار رسیده، مرتضی حاجی وزیر تعاون و وزیر آموزش و پرورش در دو کابینه محمد خاتمی بازداشت و روانه زندان اوین شده است. هنوز علت دستگیری وی معلوم نیست و مقام‌های دولتی نیز این خبر را تایید نکردند. آقای حاجی پس از وقایع عاشورای سال گذشته نیز دستگیر و پس از دو هفته آزاد شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه برای دیداری سه روزه راهی منطقه خلیج فارس می شود. خانم کلینتون از امارات متحده عربی، عمان و قطر دیدار خواهد کرد. تلویزیون عربی زبان العالم به نقل از یک منبع اطلاعاتی گفته است که برخلاف گزارش ها یک زن آمریکایی مظنون به جاسوسی در مرز ایران و ارمنستان بازداشت نشده، بلکه این زن ویزا نداشته و از ورود او به ایران جلوگیری شده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان دیروز در پارلمان این کشور گفت که دولت افزایش قیمت بنزین را لغو می کند. تصمیم دولت پاکستان برای افزایش 9% بهای بنزین از اول ژانویه یک هفته پیش سبب شد تا حزب متحده قوامی در اعتراض از دولت ائتلافی خارج شود که در نتیجه دولت اکثریت پارلمانی خود را از دست داد. و باز هم خبری دیگر از نفت. مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی مدیر جدید شرکت نفت و گاز پارس را منصوب کرد. شرکت نفت و گاز پارس وابسته به شرکت ملی نفت ایران است و مأموریت توسعه میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی ایران را بر عهده دارد. در حکم انتصاب موسی سوری به مدیریت عامل جدید شرکت نفت و گاز پارس آمده است که از او انتظار می‌رود در اجرای فازهای توسعه این میدان و سایر حوزه‌ها مجدانه تلاش کند. مدیر عامل جدید شرکت نفت و گاز پارس در حالی منصوب می شود که آمریکا در 29 آذر ماه گذشته نام این شرکت را به خاطر آنچه کمک به برنامه اتمی و موشکی ایران توصیف شده به فهرست تحریم های قبلی افزوده بود. کمیسیون ویژه‌ای از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مأمور بررسی نشت نفت در خلیج مکزیک در ماه آوریل گذشته شده بود و این کمیسیون اعلام کرده شرکت‌های بریتیش پترولیوم، هالیبرتون و ترانس اوشن سهل‌انگاری مداوم در رعایت مقررات ایمنی داشتند. در این گزارش گفته شده است که مدیریت این شرکت‌ها مسائل ایمنی را فدای سرعت انجام کار و صرفه‌جویی در هزینه‌ها کردند. در پی انتشار این گزارش که شرکت بریتیش پترولیوم را تنها مقصر آن فاجعه محیط زیستی نشناخته، سهام این شرکت نیز افزایش یافت. پاکستان و هیئتی از سوی کمیته عالی کابل برای صلح موافقت کردند جرگه صلح برگزار کنند. وزارت خارجه پاکستان میگوید این تصمیم در جریان دیدار روز پنجشنبه هیئت افغانی به ریاست برهان الدین ربانی گرفته شده است. محسن پزشکپور بنیانگذار حزب پانیرانی است، در 16 دی ماه در تهران در پی بیماری طولانی درگذشت. او هنگام مرگ 83 سال داشت و یک فرزند دختر نیز از او باقی مانده است. محسن پزشکپور در سال 1330 حزب پانیرانی است را تأسیس کرد و حقوقدان، وکیل دادگستری و نماینده مجلس شورای ملی ایران بود و یکی از معروف‌ترین نطق‌های خود را در مخالفت با استقلال بحرین در مجلس شورای ملی آن زمان ایراد کرده بود و سرانجام منوچهر متکی وزیر خارجه برکنار شده ایران روز جمعه به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد واکنش داد. آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه در استانبول گفته بود که آقای متکی پیش از سفرش به سنگال در جریان برکناریش قرار گرفته بود.
متشکرم، حسن جعفری بود. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. باز هم خبر میشنوید، اگه همینطور با ما بمونید حدود 25 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو از همینجا میشنوید. با
بنیانگذار حزب پان ایرانی است، یعنی تلاش برای یک پارچگی و یگانگی مردم ایران درگذشت. محسن پزشکپور که بود؟ واکنش فرزند آیت الله بهشتی به صحبت‌های وزیر اطلاعات درباره پیدا شدن یک جزوه برای براندازی دین در خانه‌اش. علیرضا بهشتی گفته اعتقادی به براندازی از طریق دین نداره. افزایش سریع بهای مواد غذایی در جهان، دلیل سیل و خشکسالی در کشورهای صادرکننده. بیشتر از اینها میشنوید همراه با موسیقی از همینجا توی این 25 دقیقه که باقی مونده از یک ساعت برنامه صبحانه با خبر امروز جمعه. اگه یادتون باشه همین چند وقت پیش بود که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی گفته بود که توی خونش جزوه هایی در مورد براندازی دین پیدا شده. حالا آقای بهشتی متن رو که وزیر اطلاعات به اون اشاره کرده یک بحث علمی اعلام کرده و گفته که احتمالاً این متن از نوعی هست که دانشگاهیان علوم اجتماعی در طول حیات علمیشون با اون سر و کار داشتن و دارن. علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی بعد از انتخابات توی شهریور ماه و دی ماه سال 88 به زندان افتاد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته در حالی که علیرضا بهشتی توی زندان دچار حمله قلبی شده بود از مزار آیت الله بهشتی پدر اون که یکی از بنیانگذارای جمهوری اسلامی بود دیدار کرد. اما بریم بیشتر بشنویم درباره واکنش آقای بهشتی به صحبت‌های وزیر اطلاعات با علیرضا کرمانی.
مشاور ارشد میرحسین موسوی در انتخابات گذشته بود. علیرضا بهشتی فرزند آیت الله بهشتی فردای تظاهرات عاشورای سال 88 بازداشت شد و یک ماه و نیم در زندان ماند. حالا درست پس از یک سال از آن روزها وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مدعی شده از خانه یکی از مشاوران میرحسین موسوی یعنی همین علیرضا بهشتی جزوه بسیار تکان دهنده‌ای به دست آمده با طرح براندازی دین. حالا علیرضا بهشتی در مقام پاسخگویی برآمده و میگوید احتمال می‌دهد که اشاره وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به دو جزوه باشد که یکی را یک استاد دانشگاه که از قضا روزگاری دست‌اندرکار آموزش مسئولان بلندپایه امنیتی هم بوده تهیه کرده و برای او فرستاده است و محتوای آن هم بحثی علمی است در زمینه علوم اجتماعی، و دیگری هم جزوه‌ای با نام الگوی زیست مسلمانی که آن را گروهی از جمله خود او تهیه کرده و سال پیش برای اطلاع و نظرخواهی به دست مراجع تقلید، اساتید حوزه‌های علمیه، استادان دانشگاه و سیاستمداران و حتی به دست رهبر جمهوری اسلامی ایران هم رسانده‌اند. به باور مشاور ارشد میرحسین موسوی برخلاف آنچه وزیر اطلاعات ادعا کرده دین را نمی شود برانداخت، اما رفتارهای نامتناسب با دین که به نام دین انجام می شود می تواند باعث رویگردانی از دین شود. فرزند آیت الله محمد حسین بهشتی این پرسش را هم پیش کشیده است که خون چند مظلوم دیگر باید بر زمین ریخته شود تا خشونت طلبی و زورمداری از این سرزمین برای همیشه رخت بربندد.
بله، از علیرضا کرمانی شنیدیم گزارشی درباره واکنش آقای بهشتی، علیرضا بهشتی، به صحبت‌های وزیر اطلاعات که گفته بود جزوه‌ای در مورد براندازی دین در منزل مشاور ارشد میرحسین موسوی یعنی آقای بهشتی پیدا شده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با یک گفتگو. همطور که بارها توی خبرها شنیدید محسن پزشکپور بنیادگذار حزب پان ایرانی است. بعد از ظهر پنج شنبه که گذشت توی سن 83 سالگی در تهران درگذشت. اما حزب پان ایرانیست چیه و اصولاً پان ایرانیسم چیه؟ پان ایرانیسم عقیده سیاسی هست مبتنی بر اتحاد همه قوم‌ها و نژادهای ایرانی شامل تک تک اقوام و به طور کلی همه اقوام ایرانی ساکن در فلات ایران رو
شامل میشه که گفته میشه البته واژه پان ایرانیسم برای اولین بار در سال 1306 وارد فرهنگ واژگان سیاسی ایران شد و حزب پان ایرانیست به رهبری محسن پزشکپور سال 1332 ایجاد شد. محسن پزشکپور در آستانه انقلاب اسلامی به یکی از زبان‌آورترین مخالفان ساختار حکومت در مجلس شورای ملی تبدیل شده بود. با همه اینا اون سال 1358 دوران تبعیدی 12 ساله رو در نزدیکی پاریس شروع کرد و در نهایت بعد از نوشتن یک نامه به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تهران برگشت. آقای پزشکپور برخلاف تأمینی که گرفته بود یک مدتی بازداشت شد و همینطور بازجویی شد. در گفتگویی علیرضا طاهری از رادیو فردا با دکتر سهراب زنگنه، پزشک و یار دیرین محسن پزشکپور، خبر درگذشت این چهره سرشناس سیاست در دوران معاصر رو تایید میکنه. سهراب زنگنه در تهران.
بله، با یک دنیا درد و رنج. بله، متاسفانه ساعت 5:30 بعد از ظهر امروز به آرامی درد.
در کجا؟ در بیمارستان یا در خانه؟
نه، در منزل خواهرشون و شوهر خواهرشون که در 3 سال گذشته بسیار فداکارانه براشون زحمت کشید.
وصیت نامه خاصی هم کردند که شما خبر داشته باشید؟
نه.
آخرین روزهای ایشون چگونه گذشت؟ خبر دارید؟
بله، من در هفته های اخیر در قیاس پشک معالجشون من مراجعه میکردم و یادت میکردم ازشون، چون من متخصص قلب هستم و هوشیار بودن کاملا و بسیار خوب همه رو میشناختن، خاطراتشون خوب بود، چند مشکل در حرف زدن داشتن گاهی اوقات و گاهی هم خیلی خوب و واضح صحبت میکردن، ذهنشون خیلی خوب بود تا آخرین لحظه ها، ولی از نظر بدنی مرتب ضعیف میشدن و لاغر شده بودن.
و مسائل سیاسی رو هم مطرح میکردن در آخرین روزها؟
مسائل روز رو کمتر، ولی دائم ایشون از ایران و عشقشون به سربلندی این مردم که همیشه در این راه کوشش کردن صحبت میکردن و همه دوستان رو نصیحت میکردن به وفادار بودن به آرمانها و البته همش از پان ایرانی صحبت.
آقای دکتر زنگنه، چند سال شما آقای پزشکپور رو میشناسید از نزدیک؟
43 سال.
و در این 43 سال ماندنی ترین خاطره از آقای پزشکپور برای شما چیست؟
درس مداوم عشق به وطن، وفاداری به وطن و خواستار سربلندی و بعد بردباری و ایستادگی در آرمان ها.
محسن پزشکپور بنیانگذار حزب پان ایرانیست درگذشت پنجشنبه بعد از ظهر در سن 83 سالگی در تهران. در مورد آقای پزشکپور علیرضا طاهری از رادیو فردا با سهراب زنگنه صحبت می‌کرد، پزشک و دوست دیرین آقای پزشکپور که خبر درگذشت اون رو تایید می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شما این سران فتنه چرا به قانون تن ندادن؟
مثال اساسی
بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از حاریش تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
دیگه بعد از اینم میتونید شعار بدید نخست وزیر امام بودید؟
ما هم دنده مون پهنه و هیچ اعتنام بید عراجی فیبت بونونوزی هم نداریم.
آیا بازداشت رهبران مخالفان نزدیکه؟ موج جدید تهدیدات لفظی علیه سران اصلاحات ساعت 6 این هفته رو برون داشت تا در پی پاسخ همین پرسش باشه. در ارتباط زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اگه دوست دارید تو این برنامه ساعت 6 شرکت کنید، همونطور که نیوشا گفت باید تماس بگیرید و اعلام کنید که دوست دارید تو این برنامه در مورد سوالی که مطرح شده نظر بدید. اگر با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، همکارام حتما صدای شما رو میشنوند، تلفنتون رو خواهند داشت و بهتون زنگ میزنن تا تو این برنامه زنده با حضور کارشناسان شرکت کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220. 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بریم سراغ موسیقی، یه ذره حال و هوای سیاسی و این مسائل جدی که تا الان داشتیم رو تغییر بدیم. میخوایم یک ترانه بشنویم از عباس مهرپویا. البته شاید کسایی که یک مقدار سنشون بیشتر هست آقای مهرپویا رو بهتر بشناسن، به خاطر اینکه اون 65 سال زندگی که داشت ترانه های موفقی ساخت و با ترانه سرایی خیلی مطرحی هم همکاری کرد و البته در سال 71 در تهران فوت کرد. عباس مهرپویا سال 1306 به دنیا اومده بود و البته همه کار هنری خودش رو هم با تئاتر شروع کرد و بعد از اون شروع به نواختن عود کرد، بعد سراغ گیتار رفت و جز اولین کسایی بود که تونست گیتار الکتریک رو به ایران بیاره. بشنویم ترانه آه رو از عباس مهرپویا که آهنگسازش هم خودش هست.
شرردای من همدم شبهای من مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها از من عشقی آقا، ای سین سوز ای راد جان خواه، آه ای آتشین را. شمع وجودم سوزی، آتش دل افروزی، لبز سخن ها دودی، شعله جانی، سوز نهانی، عمرت تو چون من کوتاه، ای سینه سوز ای راد جان خواه، آه ای آتشین رو. از کوی یار من گذر کن، یک شب آخر در دل سنگش اثر کن، ای آتشینا ای آتشینا. آه شرردای من همدم شبهای من مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آقا، ای سینه سوز ای راد جان خواه، آه ای آتشین رو.
تجدید خاطراتی شد برای کسایی که با عباس مهرپویا خاطراتی داشتن، هنرمندی که سال 71 در تهران فوت کرده. ترانه آه رو شنیدید از اون. اما بعد از این موسیقی میخوایم بریم دوباره سراغ یک گفتگو و یک گزارش، در واقع باز هم در مورد بازداشت یک جاسوس میخوایم بشنویم، اون هم توی یک روستایی در منطقه مرزی استان آذربایجان شرقی. یک سایت خبری در استان خراسان شمالی از دستگیری یک زن آمریکایی خبر داده که گفته مجهز به تجهیزات جاسوسی هم بوده. خبرگزاری نیمه رسمی فارس هم روز پنجشنبه بازداشت این زن 55 ساله رو تایید کرده. ولی چرا خبر دستگیری این زن در استان آذربایجان شرقی اول توی یک سایت
خبری در خراسان شمالی منتشر شده. حسین قویمی نگاهی داره به جزئیات این خبر و نکات مبهم اون.
برخی از سایت‌های اینترنتی در ایران به نقل از یک سایت خبری در استان خراسان شمالی خبر دادند که یک زن آمریکایی 55 ساله که در دندان‌های خود تجهیزات جاسوسی کار گذاشته و بدون ویزا از ارمنستان وارد ایران شده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. سایت خبری نسیم که در استان خراسان شمالی فعالیت می کند و عمدتاً اخبار و اطلاعات مربوط به این استان را پوشش می دهد، روز چهارشنبه علاوه بر این مدعی شده بود که نام این زن آمریکایی حال کالایان است و ماموران گمرک نور دوز وی را در حالی که در دندانهای خود تجهیزات فنی کار گذاشته بود دستگیر کردند. در این خبر از تجهیزات فنی با عنوان میکروفون یاد شده است. سایت خبری نسیم منبع اصلی این خبر بدون اشاره به منبع خود مدعی شده فرد بازداشت شده پس از دستگیری اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی او را به ارمنستان عودت دهد توسط نیروهای ارمنی این کشور کشته می شود. در این باره توضیحی داده نشده و روشن نیست چرا این زن چنین ادعایی کرده است. این خبر با اندکی تغییر در شماره پنجشنبه روزنامه دولتی ایران بازتاب یافت، اما در خبر روزنامه ایران نیست که در ستون ویژه اخبار غیر رسمی این روزنامه یعنی دیگه چه خبر منتشر شد اشاره‌ای به منبع اصلی این خبر نشده است. اکنون در حالی که پس از یک روز از انتشار این خبر مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی واکنشی به آن نشان ندادند، خبرگزاری نیمه رسمی فارس که به منابع امنیتی در ایران نزدیک است به نقل از یک منبع آگاه این خبر دستگیری را تایید کرد و زمان دستگیری خانم حالتالایان را هم هفته گذشته دانسته است. درباره این خبر که پس از یک هفته از سوی خبرگزاری نیمه رسمی فارس تایید شده نکات مبهمی وجود دارد. از جمله روشن نیست که چگونه این خانم تقریبا سالمند از ارمنستان و بدون ویزا به ایران آمده و ماموران به چه صورت از وجود یک میکروفون در دهان او آگاه شدند و اصولا چون این میکروفونی برای چه منظوری مورد استفاده قرار میگیرد. دولت آمریکا در واکنش به این خبر اعلام داشت که در حال حاضر نمیتواند در مورد صحت یا سقم این گزارش ها نظری بدهد و ارمنستان هم تا کنون ابراز نظری نکرده است.
حسین قویمی در مورد خبری که پر از نکات مبهم هست و پر از ضد و نقیض، یعنی بازداشت یک نفر که جاسوس خونده شده در مرز ایران و ارمنستان گزارش میداد.
صبحانه رو شما تهیه کنید، خبرها رو ما. صبحانه با خبر در رادیو فردا.
17 دی ماه یعنی امروز جمعه 43 سالگرد درگذشت غلامرضا تختی هست. جسد تختی یکی از بزرگترین و معروفترین کشتیگیران ایرانی که تبدیل به اسطوره‌ای توی ورزش شده بود، 43 سال پیش درست در چنین روزی توی اتاقش در هتل آتلانتیک تهران پیدا شد. علت مرگ اون هنوز هم مشخص نیست. بعضی روزنامه ها اعلام کردن که وصیت‌نامه‌اش 2 روز قبل در دفتر اسناد ثبت شده بوده و اسم این مرگ رو خودکشی تختی گذاشتن، اما بعضی از طرفدارانش معتقد بودن که محبوبیت زیاد اون بین مردم و مخالفتش با شاه پهلوی باعث کشته شدنش شده. دلیل مرگ اون هرچی که بود، 43 سال گذشت و قرار امروز جمعه 17 دی ماه باز هم مراسم بزرگداشتی برای اون برگزار بشه. اما بریم سراغ خبرهای اقتصادی که معمولاً همچین خبرهای خوشی هم نیستن، ولی عضو جدا نشدنی صبحانه با خبر ما هستن.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، صبح جمعتون بخیر.
صبح صبح بخیر خانم اسدی و سلام میکنم بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، سازمان خاربار و کشاورزی جهانی FAO گزارش داده که قیمت مواد غذایی در جهان به سرعت بالا رفته و این خطر هم وجود داره که بعضی از کشورها با طغیان روبرو بشن. میتونید برامون بگید که این افزایش قیمت مواد غذایی به چه دلیل اتفاق افتاده؟
گزارش سازمان خاربار و کشاورزی جهانی مثل همیشه شاخص قیمت مواد غذایی رو در دسامبر هر سال آخر سال و این بار در دسامبر 2010 اندازه‌گیری کرده. این شاخص بر پایه سبدی اندازه‌گیری میشه، مرکب از غلات، مواد روغنی، لبنیات، گوشت و شکر، و در مجموع قیمت این سبد نسبت به سال گذشته 25% بیشتر شده. البته این یک میانگینه، بعضی از کالاها مثل گندم قیمتشون طی 3 ماه آخر سال 50% بیشتر شده، یا قیمت شکر مثلا نسبت به 2 سال پیش 2 برابر شده. این افزایش قیمت چند تا علت داره. یکی استرالیا که تولید کننده مواد کشاورزی هست، همونطور که میدونین با سیل دست و پنجه نرم میکنه. آرژانتین که یکی دیگر از تولید کننده های بزرگ مواد کشاورزی است، برعکس با خشکسالی شدید دست به گریبان است. خاورمیانه هم خشکسالی خیلی سختی رو از سر میگذرونه و مجبور است واردات مواد غذاییش رو بیشتر بکنه. و از طرف دیگه چین که رشد اقتصادی خوبی داره و مصرف کننده های بیشتری، طبعا به واردات زیادتری نیاز داره برای پاسخ دادن به این مصرف. خب مجموعه این عوامل اوجگیری قیمت مواد غذایی رو پیش آورده و احتمال زیادی وجود داره که این وضعیت در سال تازه میلادی هم ادامه پیدا بکنه.
در چند تا کشور آفریقای شمالی یه سری اعتراضاتی شده و تقریبا میشه گفت که کار به شورش‌های خیلی دامنه‌داری رسیده. این شورش‌ها مرتبط هستن با افزایش بهای مواد غذایی؟
شورش‌هایی که شما بهش اشاره می‌کنین عمدتاً در 2 کشور تونس و الجزایر اتفاق افتاده. ناآرامی‌های چند هفته اخیر در تونس بیشتر از بیکاری گسترده در بین جوانها و همینطور فضای بسته سیاسی این کشور منشأ گرفته، ولی تردیدی نیست که افزایش مواد غذایی هم به این ناآرامی‌ها کمک کرده. ولی شورش‌های 2-3 روز گذشته در الجزایر ارتباط مستقیم داره با افزایش شدید مواد غذایی. قیمت کالاهایی مثل شکر، روغن و شیر در این کشور بین 15% تا 50% افزایش پیدا کرده. حتی در بعضی از مناطق الجزایر کمبود نان پیدا شده. این یک وضعیت تعجب آوری است، چون که الجزایر درآمدهای نفتی خوبی داره و ذخایر ارزیش هم در سطح بالایی هست. خب در کشوری با این همه امکانات طغیان گرسنه ها واقعا غافلگیر کننده است.
آقای خاوند، به این مسائل جهانی اشاره کردید و گفتید که افزایش قیمت اقلام سبد غلات هم باعث شده در جهان که این اتفاق بیفته. در ایران هم حتی قبل از اینکه این اتفاق جهانی پیش بیاد یه سری مسائل حاشیه‌ای بود در کنار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که بعضی از قیمت‌ها بالا رفته بود. حالا این افزایش مواد غذایی در جهان چه تأثیری بر ایران داره؟
ایران همونطور که میدونین وارد کننده بزرگ مواد غذایی هست و تنش‌های موجود در بازار جهانی مواد غذایی مسلماً هزینه ارزی سنگین‌تری رو برای کشور به وجود میاره. از طرف دیگه میدونیم که ایران با یک خشکسالی شدید روبرو هست که بعضی از منابع کشاورزی اون رو کم سابقه توصیف کردن. کاهش شدید باران در سال جاری خورشیدی نسبت به سال گذشته باعث میشه که ایران بار دیگر مجبور بشه گندم زیادی رو از خارج وارد کنه. به علاوه همونطور که خودتون گفتین، افزایش بهای مواد غذایی در جهان و تأثیر اون بر بازار داخلی مواد غذایی همزمان شده با افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، و همه این عوامل طبعا دامن میزنه به تبع قیمت ها، چیزی که همه منتظر اون بودند.
متشکرم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. در مورد افزایش قیمت مواد غذایی در جهان و ایران صحبت میکردیم. باز هم سراغتون میایم آقای خاوند، امیدوارم که خبرهای اقتصادی بهتری برای ما داشته باشید.
متشکرم خانم اسدی.